بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اجمعين منتقدان در اثر غیبت کسی حق قانونگذاری نداره و به طور کلی قانونگذاری ممنوع هست، غیر از آیات قرآن که ما چونمون از آیاتی که بهش استدلال کرده بودن و عرض کردیم، به روایات هم استدلال کردن، به چند گروه از روایات استدلال کردن. حالا ما ببینیم چقدر فرصت میکنیم این روایات رو بخونیم و ببینیم واقعا از این روایات چنین چیزی استفاده میشه یا نه، و کسانی که معتقدن که در مولانا اشرفی یا در منطقه الفراغ و امثال اینا میشه قانون وضع کرد، چه پاسخی به این روایات میدن. یک دسته روایاتی که میگه در تا روز قیامت هر آنچه را که امت به احتیاج داره در شریعت مقدسه آمده. روایاتی رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده با همین مضمون، چند تا شوین تا نقل کردن و بهش استدلال کردن. یکی روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده که به حسب این نقل حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن که بیان شد حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، به طوری که خدا سوگند چیزی رو خدای متعال ترک نکرده که بشر بهش احتیاج داشته باشه، همه رو تو قرآن گفته. به طوری که حتی لا یستطیع عبد یقول، به طوری که هیچ بنده ای نمیتونه اینجوری بگه، بگه لو کان هازا انزل فی القرآن یا انزل فی القرآن ات و الا فقد انزله الله فی، بگه اگه چنین چیزی نمیتونی اینجوری حرف بزنه، بگه اگه چنین چیزی بود تو قرآن بود اومده بود، در حالی که خدای متعال نازل کرده در قرآن این رو آورده. یعنی چیزی پیدا نمیکنه که بگه مثلا در این زمینه در قرآن نکته‌ای و مطلبی وجود نداشته باشه. خب از این روایت که به حسب ظاهر در تفسیر اون آیه شریفه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، در تفسیر اون آیه شریفه گویا این روایت نقل شده، خواستن به این روایت استدلال کنن. ما همون ملاحظه این نسبت به استدلال با آیه داشته، نسبت به روایات این چنینی هم میتونیم داشته باشیم. روایت دوم رو از امام باقر نقل کردن که فرمود سمعته یقول، راوی میگه شنیدم امام فرمود ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله صلی الله علیه وسلم، که حضرت فرمودن خدای تبارک و تعالی چیزی رو که امت بهش احتیاج داشته باشن رو رها نکرده، ترک نکرده، الا اینکه در کتابشون رو نازل کرده و پیغمبرش هم اون رو برای مردم بیان کرده. خب ما البته نسبت به تعابیر این چنینی سوال پیش میاد که اگر چنین است که همه چی در قرآن آمده و پیغمبرم بیان کرده، چطور در زمان ائمه برای بسیاری از اصحاب مسائلی پیش می اومد با اینکه اینها آشنای به قرآن بودن، آشنای به سنت پیغمبر بودن، معذاله می اومدن خدمت امام و می پرسیدن. این همه سوالاتی که اصحاب جلیل و قدر ائمه از ائمه پرسیدن، این پیداست که خودشون حالا یا در کتاب خدا و سنت پیغمبر پیدا نکردن یا اگه مراجعه کردن نتونستن به دست بیارن، خدمت ائمه نرسیدن، یعنی برای اون تازگی داشته میامدن سوال میکردن. حالا ممکنه بعضی از روایاتی که بعد خواهیم خوند پاسخ به این سوال از توش در بیاد. روایت سوم رو حماد نقل کرده از ابی عبدالله علیه السلام، سمعته یقول ما من شیء الا فیه کتاب و سنه، هیچ چیزی نیست جز اینکه درباره او از آیاتی از آیات قرآن یا سنت پیغمبر درش وجود داشته باشه. یعنی به هر حال هیچ چیزی نیست جز اینکه در کتاب و سنت آمده و تکلیفش روشن شده. روایت چهارم معلب میکنه اینجه از امام صادق علیه السلام فرمود ما من امر یختل زفیه اتنام الا و لهو اصل فی کتاب الله عز و جل. هیچ مسئله مورد اختلافی نیست الا اینکه اصل کتاب خدا است. ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، ولی عقول مردم بهش نمیرسه و نمیتونن درک کنن و مطلب رو از قرآن استخراج بکنه. روایت پنجم ما رواه شما عن عبدالحسن موسی علیه السلام از حضرت کاظم علیه السلام میگه قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فی، آیا همه چیز کتاب و سنت هست یا شما بعضی از چیزا رو میفرمایید؟ قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، نه همه چیز کتاب خدا و سنت پیغمبر هست، که معنیش این است که ما هم اگر چیزی میگیم از کتاب و سنت استخراج میکنیم، که نه ما از پیش خودمون چیزی نمیگیم، نه را از کتاب و سنت به دست میاریم. روایت ششم که از نظر ایشون روشنتر از بقیه روایت قبلیه، عبارت است در نهج البلاغه که امیر المومنین در این حال که مذمت میکنه علما رو که در فتوا دادن اختلاف دارن و اهل رأی و قیاس رو تقطیع میکنه یا منصوب به علمای اهل سنت فی ذم ما ورد فی نهج البلاغه، فی ذم اختلاف علما فی الفصیا و ذم اهل الرأی و القیاس و القائلین به قلوب بعض البقاء عن الحکم و ایکال حکمها الیهم. این کسانی که میگن بعضی از چیزا خالی از حکمه و باید رفت از اونا سوال کرد، اینا رو مذمت میکنه، چیزهای روی چنین دیدگاهی داره. بعد این عبارت اینه، حالا ببینیم ما نفسه او عبارت نهج البلاغه اینه خصوصی هجده هم اینجار بسته ترجو علا احد و علا احد هم القضیه فی حکم من الاحکام، بر یکی از اینها مسئله پیش میاد، قضیه پیش میاد در حکمی از احکام، فیحکم فیها به رأیه بر اساس رأی و نظر خودش خوش میده در این مسئله. ثم ترد تلق القضیه به عینها علی غیره، بعد همین مسئله رو میدن سراغ یا عالم دیگه ای، فیحکم فیها به خلاف قوله، این یه چیز دیگه میده. ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام، بعد این قضاتی که مورد مراجعه مردمن دعاویشون رو میبرن پیششون، هر کدومشون یه جور قضاوت میکنن، بعد همه چون با هم جمع میشن میرن خدمت امام، از امام میپرسن که بالاخره مسئله یه حکم واحد داره دیگه، ولی ما اختلاف نظر داریم با هم. ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقصاه، از امام استقصا میکنن، سوال میکنن، استقضا از امام تقاضای قضاوت میکنن، میگن نظر شما در این مسئله چیه. فیصرب آراءهم جمیعا، امام دیدگاه همه اینها رو تصدیق میکنه و تأیید میکنه. و الههم واحد، در حالی که یه خدا دارن، و نبیهم واحد، یک نبی دارن، و کتابهم واحد، در حالی که یه دونه قرآن بیشتر ندارن. فامرهم الله سبحانه بالاختلاف، آیا خدای متعال دستور داده که اینا با هم اختلاف بکنن در این مسئله ای؟ و اینا بر اساس دستور خدا دارن عمل میکنن. فعطاؤوا، فامر الله سبحانه بالاختلاف، فعطاؤوا، این مسئله او نهاهم عنها فعصوا، یا نه خدا نکرد از اصطلاح، ولی اینا دارن اسیان میکنن. اینه آیا این علما دارن نافرمانی خدا رو میکنن؟ هم انزل الله دینا ناقصا، یا خدا دین ناقصی فرستاده، فاستعان بهم على اتمامه، و خدا از اینا خواسته که مثلا دین ناقص رو کامل کنن. شعوب مختلف و احتمالات مختلف رو از دست بیان میکنن. هم کانو شرکا، یا نه اینا شریک خدا هستن، بعضی از چیزها رو خدا حکمشو بیان کرده، بعضی از اینا باید بیان بکنن. فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضا، اینا هم دارن نظر بدن، خدا هم وظیفه‌ش که رضایت بده. اینه مسئله. هم انزل الله دینا تاما، یا نه خدا دین تمام کمالی رو نازل کرده. فقط سر رسولا تبلیغی و ادایی، رسول خدا در ابلاغ کم بودشته. کدوم میگه از اینا که اینا اینجوری با هم اختلاف میکنن و میرن پیش اون امامشون و هر کی هست و اونم همه رو تأیید میکنه، در حالی که الله سبحانه یقول ما فرضنا فی الکتاب من شی و فیه تبیان لکل شی، در حالی که خدا در قرآن میگه که ما چیزی رو کم نذاشتیم در این کتاب، چیزی رو فروگذار نکردیم. تبیان هر چیزی در این قرآن هست. خب وقتی اینه، این پیداست که اینا به خطا میرن، یعنی قدرت استخراج و استنباط از قرآن رو ندارن. هیچ کدوم از این احتمالات درست نیست. اون چه که هست نست، اینا ناتوانن. حضرت اینا رو مذمت میکنه به خاطر اینکه قدرت درک و فهم حقایق قرآن رو نداره. خب این یه دست روایات. آیا از این دست روایات استفاده می شود که اگر ما آمدیم گفتیم در برخی از موضوعات که به تناسب شرایط مختلف زمان و مکان در حال تغییر است، در حال دگرگونی است، موضوعات متغیر است، اختیار تعیین تکلیف در این موضوعات متغیر رو در شرایط مختلف زمانی و مکانی خدای متعال به امام واگذار کرده، به حکومت واگذار کرده، به نهاد امامت و ولایت تقلیف کرده و واگذار کرده، آیا با این روایات منافات پیدا میکنه؟ آیا این روایات معنیش این است که خدای متعال 20 تا پیاز رو 30 تا پیاز رو در قرآن و پیغمبر در سنت پیغمبر اینا همه هست، ما هیچ خلایی، هیچ جای خالی، هیچ موضوعی که تکلیف روشن نباشه نداریم؟ و اگه این باشه ما چه نیازی به امام داریم؟ چه نیازی به امام داریم؟ چه نیازی به نهاد، یعنی حقوق در واقع نهاد ولایت به خداوند جعل کرده، هم برای دوران حضور امام معصوم، هم برای بعد از حضور امام معصوم. خب این نهاد ولایت که جعل شده، به تعبیر امام رحمت الله علیه می فرمودن که اگر این ولایت مطلقه که به رسول الله تعبیر شده، اگر شما بیدید اختیارات پیغمبر در چارچوب هم احکام شرعیت و فقط مجری احکام شریعته، اصلا جعل ولایت مطلقه برای پیغمبر لغوه. خدا این ولایت مطلقه رو برای پیغمبر جعل کرده، برای چی جعل کرده؟ برای اینکه او بتونه جامعه رو مشکلاتش رو حل کنه، بتونه نیازهای مردم رو پاسخ بده. اگر حکومتی که هیچ اختیاری نداره، زعامت سیاسی که هیچ اختیاری نداره، اگر گفتید که در چارچوب احکام شرعی از اختیارات پیغمبر و پیغمبر فقط مجری احکام شریعته، و خیلی از جاها با اجرای این حکم شریعت اصلا موضوع حل نمیشه. شما اگر آمدید گفتید که، حالا من دارم توضیح میدم این فراز از صحبت ایشون رو که بعدا راجبش بیشتر باید صحبت کنید،
این که پیغمبر در جواب اون مسلمانی که میاد شکایت میکنن سمارت ابن جندب میگه دم به گرده میاد، میگه من میخوام به درختم سر بزنم. خب حکم اولی قاعده سلطنته، حکم اولی فرعی قاعده سلطنته، این اختیار مالشو داره و شما هم نداریم ممانعت کنی از این که بیاد به ملکش سر بزنه، به مالش سر بزنه، میخواد بیاد به درخت سر بزنه. اگر شما گفتید اختیارات پیغمبر در چارچوب احکام فرعیه و فقط مجری احکام شریعت هست، پیغمبر به دستش بسته. از یه طرف خدای متعال به او سلطنت داده، اختیار داره به مالش سر بزنه، از طرف دیگه مسلمان گیره بیچاره، هر روز این بابا برای مزاحمت درست میکنه. اگه پیغمبر این اختیار رو نداشته باشه که این موزل رو حل بکنه، این چه اختیاری؟ شیر بیال و اشکم و این چه پایدهی داره؟ چه کاری از از برمان؟ ولی پیغمبر میبرو درخت رو بکن بندار دور، فرمان صادر میکنه، میگه برو درخت رو بکن از خونت بندار دور. بعد این جمله رو میفرماید که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب پیغمبر از اون اختیار خودش استفاده کرده که سلطنت این شخص را نسبت به مالش نادیده بگیره برای دفاع از حقوق کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته، در واقع این دستور رو صادر کنه. به نظر میرسه که یه چنین اختیاری رو برای حکومت قائل شدن که حکومت حق قانونگذاری داره برای دفاع از حقوق مردم در موضوعاتی که باهاش مواجه هست، این منافاتی با این روایات نداره، یعنی روایات ناقی این مسئله نیست که ما بگیم نهاد ولایت یه اختیاراتی داره. حالا بعد صحبت میکنیم که منظور از نهاد ولایت چیه، در اصل غیبت مخصوصا چون دیدگاه‌های مختلفی هست، آیا الا ولاغت فقیه عادل یا نه. اگر گفتیم که حالا بنابر بعضی از دیدگاه ها اختیار تدبیر امور جامعه به عموم مسلمان ها واگذار شده، اونا هم اگه تصمیم بگیرن یه چنین اختیاری دارن. به هر حال به نظر میرسی که از این روایات، این روایات نافی این معنا نیست که ما قانونگذاری رو از شؤون حکومت بدانیم. قانونگذاری به همین معنایی که مرسوم و متعارف هست، یک نهادی عهده‌دار قانونگذاری می شود. بله یه حد حدودی ممکنه شما برای قانونگذاری او قائل باشید، ولی اصل این که می تواند در مالان صفی به تعبیر مرحوم ناینی یا منطقه الفراق به تعبیر مرحوم شهید صد بتونه قانون وضع کنه. دسته دیگری از روایاتی که بهش استدلال کردن، گفتن که ما روایات متعدده که ائمه فرمودن که اون چرا که ما میگیم از پیغمبر میگیم، یعنی ما از پیش خودمون چیزی نداریم، اون چه که میگیم روایتاً از رسول خدا داریم میگیم، نه اینکه به رأی خودمون بخوایم جواب مسائل شما رو بدیم. این روایات از نظر تعداد هم بسیار زیاده که در کتاب جامع الاحادیث تعدادی از این روایات رو اونجا جمع آوری کرده، اونجایی که خصوصاً ائمه احتجاج کنند بر مخالفین که اینها انکار میکردن امامت ائمه رو، اگر انکار امامت اونها رو هم میکنن لااقل این رو بپذیرن که امام صادق هر چه میگوید از پیغمبر روایت میکنه. اینا پیغمبر رو که قبول دارن، میگن یکی از مطالبی که مرحوم آیت الله رضوان بروجردی بهش معتقد بود این بود که ما امروز با اهل سنت سر مسئله خلافت درگیر نشیم، یه مسئله تاریخی بوده، یه اتفاقی افتاده، قصدی افتاده، تمرکز بر این مسئله مشکلی رو امروز حل نمی کنه، فقط اختلافات رو تشدید می کنه. اما اون چه که میتوانه برای مذهبش دیگه مفید و مؤثر باشه امروزه این است که ما با اینا احتجاج کنیم بگیم آیا برای آشنایی با احکام الهی و با آشنایی با تعالیمی که پیغمبر اکرم آورده اگر امر دائر باشد بین اون چه که امام صادق علیه السلام میفرماید که اهل البیت است و بین اون چه که مثلا ابو حنیفه میگه کدوم به واقع نزدیک‌تره؟ آیا اهل البیت به ما ادراک البیت نیستن؟ ما اگر این رو با اونها احتجاج بکنیم و اونها این مطلب رو بپذیرن که علل قاعده باید بپذیرن اگر اهل منطق باشن، این به نفع مذهبه که اونها هم اعتماد میکنن به روایات اهل بیت پیغمبر، اونها هم روایات اهل بیت پیغمبر رو حجت میشه. این که بعد از این مبارزات ایشون داشت و پیگیری کرد دانشگاه الازهر نهت آمد شیعه را هم به ایمان یکی از مظاهر خمسه به وقتیت شناخت، این از دستاوردهای تلاشهای معلوم عبدالله عثمان بروجردی بود. خب احتیجاً ائمه در برابر مخالفینی که امامت اونا را قبول نداشتن با اونا اینجوری میگفتن اون چیزی که ما میگیم از پیغمبر روایت میکنیم، حالا من از پدرم شنیدم و از پدرش شنیده و از پدرش شنیده و مستقیما از رسول خدا این مطلب رو نقل میکنه. میگم از این نوع روایات فراوانه. چند نمونه که نقل کردن، یکی روایتی که جابر نقل کرده میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم اذا حدثتنی به حدیث ببخشید اذا حدثتنی به حدیثن فاتنه هولی به امام باقر عرض کردم وقتی حدیث رو بر من نقل میکنید سندش هم بر من بفرمایید. فقال حضرت فرمود حدثنی ابی عن جدی رسول الله، من از پدرم امام سجاد علیه السلام شنیدم او از رسول خدا نقل کرد عن جبرئیل عن الله عز و جل، او هم از جبرئیل او هم از خدای متعال و کل ما احدثو که به ها در اثنا. بعد حضرت فرمود هر چیزی که من به عنوان حدیث به تو گفتم از سخن که بودم سندش نیست به جابر حضرت فرمود. از این نوع روایات ما متعدد داریم. حالا اینا رو میخوام شاهد بگیرم در این که حتی ائمه هم حق تشریع نداشتن، اونا هم تشریع نمی کردن، اونا هم از رسول خدا نقل می کردن. خب البته حالا این روایات رو بکنم بعد این نکته ای از می کنم. دوم ماروا و حفص بن البختری قلت لعبی ابی عبدالله علیه السلام نسمع الحدیث من کن، میگه من به امام صادق عرض کردم یه حدیث رو من از شما می شنوم فلا ارا من کن سماعه، نمیدونم آیا فلا ارا من کر سماعه او من عبیش، یه روایت رو از شما میشنوم بعد نمیتونم تشخیص بدم که آیا روایت از شما شنیدم یا از پدرتون، یعنی گاهی برام مشکبه میشه که این رو شما گفتید یا از پدرتون، حالا یا با هر دو امام محکور بوده. فقال ما سمعته منی، حضرت فرمود هر سخن رو از من شنیدی فعرله عن ابی، مجازی از پدرم هم روایت کنی، هر سخنی رو حدیثی رو از من شنیدی از پدرم روایت کنی. این معنی است که من هرچی هم میگم از پدرم میگم دیگه، هیچ اشکالی نداره از من نقل کنی یا از پدرم. و ما سمعته منی، بعد حضرت در ادامهش فرمود اون چرا که از من میشنوی فعرله عن رسول الله، از رسول خدا روایت کن، چون ما هر چی میگی برمیگرده و در نهایت میرسی به رسول خدا. روایت دیگر باز سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن مسئله فعجابه فیها، مسئله را از امام صادق چیزی پرسید امام جوابش داد. فقال الرجل شخص گفت ان کان کذا و کذا ما کان القول فیها، دوباره مجدداً اگر اینجوری باشه و اینجوری باشه نظر شما چیه؟ فقال له مهما عجبت فیه بشیئن، بعد حضرت فرمود هر وقت من جواب تو رو دادم به یه چیزی فهوان رسول الله لسنا نقول به رأی نافی شیه، ما بر اساس رأی تشریف خودمون چیزی نمیگیم، ما از رسول خدا هم. باز روایت دیگری رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، فعل رجل ابا عبد الله السلام، این هم شبیه هم روایت قبلیه، این روایتی که دوباره سوال میکنه اگر اینجوری بود مثلا مسئله چیه، بعد حضرت بهش میگه بعد از اون اینو میگه اگه اینجوری 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 بود نظر شما چیه، حضرت میفرماید من آرام باش گوش کن، ما عجب تو شفیر من شیئن فا هو عن رسول الله، اگه من چیزی به تو گفتم یا از رسول خدا من برای شما نقل میکنم. روایت آخری که اینجا نقل شده از فولید بن یسار از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن لو حدثنا برأینا وللنا، اگر به رأی ما چیزی رو از ما خود کردن یعنی نسبت دادن مستقیمن به خود ما زلل ما کما زلل من کانه قبل ما، این یه نوع گمراهیه چنانچه قبل از ما دچار گمراهی شدن اگر چنین چیزی تصور میکنن، ولیکن حدثنا به بینت من ربنا بین حال نبیهی، ما در واقع از خدای متعال به پیغمبرش بیان کرده سخنی رو میگیم. بعد این روایات رو شاهد گرفتن بر این که خلاصه این بزنی این جمله ایشون یه وحاظهی ایزن پدلو لأفتح بلان على أن الأئمة المحسنين لم يشرعوا حكما من الأحكام، نا حسنی رو تشریع نمی کردن، نا فقط روایت می کردن، و کل ما قالوه فهی تشریعات الهیت عن رسول الله صلی الله علیه و آله فإذا كان حالهم كذلك و کیف بغیرهم من الفقهاء الأعلام، اگر امام حق تشریع نداره فقها به طریق اولا تشریع نداره. حالا یه ابهاماتی که میدارن سوالاتی بعد اضافه میکنن کما تدل لهذه ایضا علی عدم وجود فراغ الاحکام الاسلامیه، ما منطقه فراغی نداریم در احکام اسلامی و ما مجال فیها الا کشفها عن منابعها او الرجوع فیها الی اصول المقرره للشارع، یا باید اصول برگردونده بشه از منابع کشف بشه، یا اگر انسان دچار شک و تردید میشه دست به دامن اصول عملی بشه، بلا تکلیف نمیمونه انسان که نیاز به تشریع و قانون گذاری داشته باشه. حالا سوالاتی که گاهی اینجا میتونه به ذهن برسه این است که این که امیرالمومنین در زمان حاکمیت خودش میاد برای بعضی از چیزها مالیات مقرر میکنه، زکات مقرر میکنه، یه هم عصد اینقدر زکات داره. من یه موقعی در یک مقاله مجموعی احکام الهی امیرالمومنین رو جمع‌آوری کردم و یه مقاله چاپ شده، نمونه های فراوانی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. خب اینا چیه؟ امیرالمومنین به عنوان خلیفه پیغمبر به عنوان زمامدار جامعه احکام رو جمع کرده، یه دستوراتی داشت، یک فرمانهایی صادر کرده. آیا اینا قانونگذاری هست یا نه؟ اگر قانونگذاریه یعنی حکومت این اختیار رو داره. بله، خدای متعال زکات رو به صورت مشخص داده، عنوان رو حسابه بر نوع چیز مقرر کرده، نظر مشهوری. ولی بعضی هم معتقدن که این نوع چیز چون قوت غالبه و مردم اون زمان بوده در اون چیز محسوس شده، و الا اگر از یه زمان دیگری مثلا یه طرف دامدار بوده اینقدر اگر فرض کنید گوسفند داشته باشه این تعدادش رو باید به عنوان زکات بپردازه. حالا الان در زندگی های امروزی در زندگی های شهرنشینی ما سرمایه دارانی داریم که به جایی که دامدار باشن نمایشگاه ماشین دارن، صدها ماشین، هزاران ماشین تحت مملکت دارن. آیا این میتونه بگیم اینم زکات داره یا نداره؟ حالا بعضی ها احتمالش رو مطرح کردن، اگه به عنوان ثابتم ندیم حکومت این اختیار رو داره که برای ایجاد تعدیل و کاهش شکاف طبقاتی در نقشه‌های مختلف مردم هست برای بعضی از چیزها مالیات مقرر کنه، به عنوان حکم اولی هم مالیات مقرر کنه نه به عنوان حکم ثانوی. خب این همه اختلاف بود که در جهه اول انقلاب هم بود بین فقها، بین امام و بعضی از فقها و بین علما. اینا همه نشون میده که یعنی آیا این روایاتی که ائمه هست این نافی این مطلب امیر المومنین وقتی میاد برای عطف زکات مقرر میکنه، مالیات مقرر میکنه، این رو از خدا و پیغمبر گرفته؟ به یه معنا بر اصل ولایتش رو از خدا گرفته. وقتی اصل ولایتش رو گرفته این ولایت اختیارات میده، این هیچ منافاتی نداره با این که ائمه میفرمان ما هر اون سراسه میدیم از خدا و پیغمبر میدیم، از خدا و رسول خدا میدیم. همین امام صادق علیه السلام اگر بسیت پیدا میکرد یه سری فرمانهای رسول و عملهای صادر میکرد هیچ منافاتی با این مطلب نداره. یعنی امام این اختیار رو داره که در مواقع لزوم بر اساس مساله عمومی جامعه قانون برد. این هم دسته دیگری از روایاتی که استدلال کردن. یه چند گروه از روایات دیگه هم هست که الاشون وقتمون به پایان رسید، ادامه این بحث رو میذاریم جلسه آینده تا معلوم بشه چیزانی که میگن قانون گذاری به صورت کلی ممنوعه غیر از پیغمبر هیچ که حق تشریع نداره، آیا این ادله میتونه این مطلب رو اثبات کنه؟ و نافی این است که کسی بگوید نهاد ولایت حق قانون گذاری داره، حالا چه در زمان حضور چه در زمان دیگر. و صلی الله علیه و سلم.